رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، به برنامه های رادیوی آزادی خوش آمدید. امیدواریم که در این صبح سراپا صفای دانه طبعی خوش و بالیده دارید. نشر اولی مجله بامدادی اصفهان را برای شما عزیزان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. امروز پنجشنبه 1 سپتامبر سال 2011 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3 شب است و در شهر دوشنبه 6 بامداد. امروز هم در تاجیکستان عید است، البته قبل از همه برای آنهایی که باری اول به مکتب می روند. والدین آنها که از حالا در تکاپوی آماده کردن طفلان برای مکتب روی‌اند، امکان دارند که این لحظه ها با اخبار تازه جهان آشنا شوند. شروع میکنیم از سرخطی چند خبر. آشوبگران لیبیا سابق وزیر امور خارجه کشور العبیدالله دستگیر کردند. جنرال آمریکایی دیوید پتریوس خدمت نظامی را ترک نمود. نیکولای سرکازی گفت که پاریس با مردم سوریه در مبارزه برای آزادی کمک میکند و باراک اوباما هفته آینده طرح کاهش کسری بودجه و تاسیس جایهای نوی کار را ارائه خواهد نمود. تفسیر خبرها. آشوبگران لیبیا سابق وزیر امور خارجه کشور عبدالاتی العبیدی را دستگیر کردند. خبرگزاری رویترز با تکیه به شاهدان نوشته است که العبیدی در منزل خود واقع در غرب طرابلس بازداشت شد. مکان بودباش رهبر سقوط کرده لیبیا معمر قذافی باشد تا حال معلوم نیست. نیروهای وفادار به او چون پیشترش شهر سیرت واقع در ساحل بحر میانه زمین را تحت نظارت دارند. سیف الاسلام یکی از پسران قذافی در پیامی از طریق یک شبکه تلویزیونی عربی زور نمود که افراد وفادار به قذافی تسلیم شدنی نیستند و مبارزه را با شبگران ادامه می دهند. همزمان خبر نشر شد که پسر دیگر قذافی سعدی با فرماندهان شبگران هم در طرابلس هم در مورد ختم خونریزی مذاکرات می کند. امروز در پاریس کنفرانس بین المللی بخشیده به فردای لیبیا برگزار می شود. قرار است که در آن دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون، هیئت های سازمان های بین المللی و 60 کشور عالم از جمله سران فرانسه و بریتانیا و وزیر امور خارجه آمریکا خانم کلینتون شرکت کنند. در نشست نمایندگان شورای ملی گذاری لیبیا، نهاد رسمی آشوبگران نیز حضور خواهند داشت. موضوع اصلی نشست کمک جامعه بین المللی به لیبیا بعد از سقوط معمر قذافی و دوباره فعال شدن حساب‌های بانکی حکومت لیبیا در کشورهای غربی ایران شده است. و از دیگر خبرها، جنرال دیوید پتریوس که از این پیش با نیروهای آمریکا کوی در عراق و افغانستان سروری میکرد، خدمت نظامی را ترک نمود. در یک مراسم تنتنوی با مناسبت استعفایش، پتریوس اظهار نمود که کاهش مصرفات بودجه نباید به هیچ وجه باعث کم شدن نیرومندی ارتش بگردد. دیوید پتریوس بعد از ترک خدمت نظامی، سروری خدمات مرکزی کشف آمریکا و یا سریو را بر دوش میگیرد. نیکولای سرکازی رئیس جمهوری فرانسه اظهار نمود که پاریس و همپیمانهایش با مردم سوریه هم در مبارزه برای آزادی و دموکراسی کمک خواهند کرد. ضمن سخنرانی هم در حضور سفیران کشورهای خارجی در پاریس و گفت کاری را که رئیس جمهوری سوریه انجام داده است اصلاح کردن غیر ممکن است. در همین حال به نوشته خبرگزاری ها در سوریه سرکوب سازی نمایشهای اعتراضی ادامه دارد. روز چهارشنبه ارتش کشور به شهر هما وارد شده، ده نفر را بازداشت کرد. در این عملیات دست کم یک نفر کشته و تقریبا 20 تن دیگر مجروح شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده در نشست مشترک هر دو پالاته کنگره طرح کاهش کسری بودجه و تاسیس جایهای نوی کار را ارائه میکند، اما روز سخنرانی اوباما هنوز اعلان نشده است. در نامه عنوانی رئیس مجلس نمایندگان و رهبر دموکرات ها در سنات، رئیس جمهور برای ارائه طرح نو روز 7 سپتامبر را انتخاب کرده است. و اما رئیس مجلس نمایندگان جان باینر از اوباما خواهش نمود که یک روز بعد، یعنی روز 8 سپتامبر، سخنرانی کند. کاهش کسر بودجه هم در سالهای نزدیک یکی از شرطهای اساسی بالا بردن حجم قرض دولتی بود که در رابطه با آن کاخ سفید و کنگرس اولهای آگوست به سازش رسیدند. عین حال دموکرات ها و جمهوری خواهان در مورد راه و وسیله های کاهش کسر بودجه اختلافی نظر دارند. و والی پیشین شهر سنکت پیتربورگ روسیه والنتینا ماتوینکا دیروز رسما نماینده حکومت شهر در شورای فدراسیونی روسیه تعیین گردید. زیر امر در این باره والی نو پیتربورگ گیورگی پالتفچنکا امضا گذاشت. والنتینا ماتوینکا بعدی وکیل یک شورای محلی انتخاب شدن از مقام والی سنکت پیتربورگ استعفا داد. قرار است که خانم ماتوینکا عضو شورای فدراسیون شود و رئیس پالاته بالای پارلمان روسیه را بر عهده بگیرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب شنوندگان ارجمند، این نشر فشرده اخبار جهان بود. با تفصیلات برخی از این رویدادها ما شما را در ادامه مجله خبری آشنا میکنیم. آنهایی که به اینترنت دسترسی دارند می توانند برای دریافت تازه ترین اخبار جهان، تاجیکستان و منطقه با دیگر منابع خبری ما با سامانه اینترنتی رو بیاورند. با انگوش زدن به نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj. و قبل از اون که به ادامه برنامه برویم بیاید ببینیم که امروز تاجیکستان را چی باد و هوای انتظار است. مرکزهای هواشناسی خبر می‌دهند که امروز در شهر دوشنبه هوا صاف و بی‌غبار خواهد بود، از 22 تا 29 درجه گرم می‌شود. در شهر خوجند هم روزی آفتابی در نظر است، از 22 تا 30 درجه گرم خواهد شد. در شهر قرغون‌تپه حرارت هوا تا 29 درجه بالای صفر قرار می‌گیرد. در خاروق روزانه هوا ابری خواهد شد و باران می‌بارد، روزانه تا 25 و شامگاهان تا 20 درجه گرم می‌شود. در نواحی تابه جمهوری و شرق تاجیکستان هوای صاف و آفتابی در نظر است و فقط در ناحیه طویل‌دره بعد از ظهر هوا ابری شده شام باران می‌بارد. در بعضی موضع‌ها هوا تا 31 درجه گرم خواهد شد. خوب هواسنجان برای امروز 1 سپتامبر سال 2011 میلادی همین گونه آب و هوا را پیشگویی کردند. و اکنون توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. سرمایه برهدر رفته. یک کمیسیون مستقل میگوید که کاخ سفید در 10 سال گذشته در افغانستان و عراق حدود 60 میلیارد دلار را تلف داده است. پشت حمله به خبرنگار کی ها ایستادند. مقامات اموری داخلی تاجیکستان میگویند که تفتیش قضیه حمله به خبرنگار خورشید اتولا تفتیش می شود و تحصیل در مکتب های تاجیکستان کی شروع خواهد شد. سر و صدا ها در مورد بعد از جشن استقلالیت آغاز یافتن سال تحصیل تا کجا واقعی اند. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبارمان حتما دیگر مطالب جالب هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. و شروع میکنیم از یک گزارش در رابطه با امریکا. یک کمیسیون دو حزبی عبارت از مفتشان و اعضای سابق مجلس نمایندگان امریکا میگوید که کاخ سفید در 10 سال گذشته بر اثر تقلب ها در قراردادها در افغانستان و عراق حدود 60 میلیارد دلار را تلف داده است. این کمیسیون موسوم به قراردادهای زمان جنگ که سال 2008 تأسیس شده بود در گزارش جنبستی خود نوشته است که این یگانه ضربه به حکومت مواجه با کمبود پول نقدی امریکا نیست. آن میتواند طرحهایی را که از حساب سرمایه های ایالات متحده در افغانستان و عراق راه اندازی شدند ناکام بسازد. عضو سنات از حزب دموکرات جیمز ویب، یکی از پشتیبان های تاسیس این کمیسیون، ضمن ارائه این گزارش در واشنگتن گفت:
In the period when the overseas infrastructure and security programs were being put into place in Iraq and Afghanistan.
در مدتی بعد از حوادث 11 سپتامبر برخی برنامه‌های زیربنایی و امنیتی در خارج کشور در عراق و افغانستان تهیه شدند که کاملا اشتباه بودند. شرکت‌های خوبی هم بودند و در گزارش کمیسیون اشاره شده است که کارهای خوبی را انجام دادند و اما همزمان یک سلسله کمبودی‌های ساختاری و رهبری در چگونه اجرا شدن این قراردادها موجود بود.
In terms of how these contracts were being put into place, or a lot of them were being put into place.
در گزارش گفته شده است که استفاده گسترده حکومت از قراردادها و اجاره‌کاران در این مدت در افغانستان و عراق گاه از شماره نظامیان آمریکایی در این دو کشور بیشتر بود، اما ذخیره‌های کافی برای اداره قراردادها و قراردادها فراهم نشده است. بر پایه گزارش، نظارت ناکافی از بالای طرح‌ها منجر به آن گردید که این طرح‌ها درست اجرا نشوند، برنامه‌ریزی و اجرای آنها ضعیف باشد و همچنین باعث برخورد جنایی و فساد بگردند. این همه هم تلاش های امریکا را خراب کرده باعث ایجاد فضایی می شود که در آن زایه ساختن و تلف دادن یک کاری معمولی است، آمده است در این گزارش. در مجموع به نوشته مؤلفان گزارش کمیسیون در عراق و افغانستان، قراردادهای بیهوده و تقلبی از جیب عمد و سپران امریکایی اسیب تا 60 میلیارد دلار را بیرون کرده بابا دادند. در گزارش از جمله از یک طرح 360 میلیون دلاری کشاورزی در افغانستان یادآور شده است. گفته می شود که این مبلغ به مردم دهات به خاطر کارهای پرداخت شده است که به نوشته مؤلفان کشاورزان آن را قبلا رایگان انجام می دادند. کریستوفر شیس، سابق عضو مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواهان و هم رئیس کمیسیون، میگوید که در برخی مواردها خلاف قانون به قراردادها اعتماد کرده شده است. با گفته او، قراردادها و اجاره‌کاران بعضن وظیفه هایی را انجام می دادند که حق کارمندان فدرالی می باشد. مهمتر از همه، با گفته اعضای کمیسیون، جنگیان مخالف حکومت کابل با جز مبلغ پرورش خشخاش و قاچاق مواد مخدر برای مصالحه شوی از سرمایه ها برای طرح های ساختمانی و قراردادهای نقلیاتی زیر حمایت امریکا نیز فراوان استفاده کردند. و ما در گزارش هم در مورد آن که به این وسیله چی مقدار از این مبلغ بر هدر رفته است اشاره نشده است. همچنین گفته نشده است که قراردادها برای تامین امنیتشان به افراد مصالح مخالف حکومت چی مبلغی را پرداخت کردند. در گزارش هشدار داده شده است که مصرف بیهوده سرمایه ها در آینده هم شاید ادامه یابد و آن شاید که تا به 30 میلیارد دلار برسد. در گزارش 15 پیشنهاد برای استفاده بهتر از قراردادهای راه شده است. مؤلفان از جمله به کاهش استفاده از شرکت های محافظتی و تعیین نمودن نماینده ویژه حکومت برای بهبودی برنامه سازی و هماهنگی با قراردادها را تاکید کردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر. مجله خبری را با رویدادهای تاجیکستان ادامه می دهیم. دیر روز در روز عید فطر در شهر دوشنبه افراد ناشناس لباس ملکی در تن با سردبیر نشریه مستقل فرج خورشید عطاءالله حمله کردند. او میگوید حمله در حال صورت گرفت که همراه با پیوندانش با تبریک دوستانش به دیگر منطقه پایتخت می رفت. خورشید عطاءالله میگوید که از ناحیه دست راست و پایهایش لات خورده است، ولی هنوز درباره سبب های حمله و آن که چی افراد یا گروه های در پشت این حمله ایستادند چیزی گفته نمیتواند. و محدد می شود که این حمله با فعالیت های خبرنگاری خورشید عطاءالله رب دارد. او یکی از رئیسان سازمان ژورنالیستی میدیا آلیانس تاجیکستان نیز می باشد. خبرنگاری شناخته در صحبت با همکار ما میرزای سلیمپور در باره این حادثه چنین گفت:
همین روز تقریبا ساعت 12:30 وقتی که از جای استقامت در محله 102 ما خواستیم به ایدگردک خونه خشتبار به زرخشان دور رویم، در ماشین ما هم بودم، دادرم و یزنم و دادرم دو کودک دیگه راش بود. از همون محله 102 یک ماشینه نورشش سفید رقم دولتیش او 21-37-01 ارته پیش پیش ماشین ما و حرکتی ماشین ما خبر رسانده رسانده تا درفشان دو آمد. در درفشان دو ماشین شمان پیش روی ما بست، از ماشین 3 نفر فر آمدن. وقتی که 3 نفر فر آمدن ما هم فر آمدیم که چیگه باشد که در اونجا معلوم شد که بغیر این 3 نفر 4 نفر دیگه با کلتک ها منتظر بودن. آمدن هجوم کردن، نه یکون چی گفتن برای چی با کدام خاطر، نه یکون چیزی دیگر زدن و دو نفری همراه من هم زخمای جدی برداشتن. بعد موندن رفتن، ما تلفن کردیم، اول کارمنده بدی آمدن دیدن که صدمه نخلیتی نیست رفتن. بعد با شکیدی و دو نایی سینا آمدیم بیانات نوشتیم، از اینجا به اکسپرتیز روان کردن گذر چی سپرده شدیم کسی تیبی.
اون نفرات ناشناس بودن برای خودت؟
برای من تماما ناشناس بودن، فقط به همون نفر اساسی که همین کار را برای میکرد از آمد گفتم مراجعه میکردن.
اصلا یگون چی نگفتن که دلیلشون چی هست؟
یگون چی نگفتن، یگون نفر اونو من نمیشناسم، بچه های جوان یگون خیلی چهره خودشون شکل خودشون پنهان هم نکردم، حتی رقم ماشینشون برای ما انیق نمیدونم برای چی این چیزی روی راست برای چی بود.
و در شعبه امور داخلی چی گفتن؟ آیا قضیه رو تحقیق خواهند کرد؟
آنها گفتن که تا وقتی که تشخیص طبی نشود ما یگون چیزی کرده نمیتوانیم، به همین خاطر اول تشخیص طبی گیرید. به هر حال ما بیانات دادیم، عریضه نوشتیم درباره حادثه رخ داده، بعد با چی اومدیم بیمارخانه.
به این نخستین مورد حمله به خبرنگاران نیست در تاجیکستان، آیا برداشت خودت چی هست که در پس این حمله کی یا چی بوده میتونه؟
در حالی که من این نفر رو نمیدونم و سببی یگان سبب برای جنگ نبود، اصلا من فکر میکنم که اینها تنها اجرا کنندگان بودن. فرقیت این حادثه از حادثه های دیگر این بود که این مراتبه نه چهره شون روز کردند، یعنی که من شخصا اونو بینم میشناسم، نه رقمی ماشینشون انیق است، تقنیم میبینیم که نیم با چه میانجمه.
خورشیدیت اولو بود که قضیه حمله از سوی افراد ناشناس را تشریح میکرد. و اما نظری محافل خبرنگاری تاجیکستان به این حادثه چگونه است؟ نوردین قرشبایف رئیس نان سمیت انجمن رسانه های خبری مستقل تاجیکستان میگوید
مورد حمله و لاتکوب قرار گرفتن نه فقط یک بزمونیکو بلکه یک هروند جمهوری تاجیکستان در روزهای تجلیل 20 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان یک حادثه نگران کننده است، زیرا وقتی ما با سری بلند درباره استقلالیت صحبت میکنیم باید در مد اول امنیت هرواندان و به خصوص روزنامه‌نگاران و دیگر اشخاص معروف تامین گردد. عموما این در پرتو آن قضیه‌ای شده که نسبت به رسانه‌های خبری و روزنامه‌نگاران مورد بررسی هستند، باز یک سی نگران کننده محسوب می شود. ما آماده هستیم که در صورت با فعالیت کسبی و ربط داشتن این حادثه از جانب انجمن خودمان و دیگر سازمان‌های شریک خود برای دفاع از خورشید آیت‌الله جزا خواهیم کرد.
نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های خبری مستقل تاجیکستان بود که نظرش را به حمله به خبرنگار تاجیک خورشید آیت‌الله بیان می‌کرد. تحقیق قضیه حمله به خبرنگار شروع شده است و درباره نتیجه‌های آن ما شنوندگان ارجمند را حتما در جریان خواهیم گذاشت.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. تاجیکستان این روزها با تجلیل 20مین سالگرد استقلالیت آمادگی میگیرد و رسانه های کشور مالامال برنامه هایند که در آنها از دستاورد های تاجیکستان در 2 دهه توصیف و ستایش می شود. اما با گفته کارشناسان محلی در این دوره در تاجیکستان قشر میانه که در همه کشورها پای دیوار تامین زندگی خوب و موفق محسوب می شود با وجود نیامد و زیاده از این فرق میانی قشر ثروتمند و فقیر نیز خیلی بزرگ شد. چرا این وضع با وقوع پیوست از گزارش می شنویم که همکار ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد تهیه کرده است.
20 سال استقلالیت ترقش اجتماعی در تاجیکستان را به حد ژرف کرده است که جامعه به دو قشر کاملا متفاوت، اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر تقسیم شده است. بنا به آمار رسمی از سال 1994 تا به امروز سطح فقر در کشور از 80 تا 40 درصد پایان آمده است، اما کارشناسان میگویند آمار بیانگر واقعیت وضع در کشور نیست. دولت مراد جمعیف کارشناس در امور اقتصاد میگوید تا 20 سال اخیر دوره‌هایی بودند که رشد اقتصاد به نظر می‌خورد، اما با افزایش اهالی، بحران جهانی و دیگر شرایطی که امروز تاجیکستان قرار دارد، از جمله گرفتاری به فساد، فشارهای اقتصادی خارجی و تقسیم بی‌عدالتانه درآمدهای کشور، صف افراد فقیر را روز به روز می‌افزاید.
سطح کم‌بزاحتی در جمهوری تاجیکستان 45% تشکیل می‌دهد، اما این آنقدر صحیح نیست. روز به روز تعداد کشاورزان و کمبیزاتون زیاد میشوند با سبب فسروی اقتصادیات و دیگر عواملی که عموما به تاجیکستان تاثیر میرسانند و اجازه نمیدهند که نیکو احوال خلق بالا رود.
سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، موجودیت ترقش اجتماعی در این کشور را تایید میکند، اما میگوید این به آن معنا نیست که در تاجیکستان صنف های دارو و نادار به وجود می آیند و نمی شود گفت که یک روند ثابتی به طبقه ها جدا شدن اهالی ادامه دارد.
مردم تاجیکستان همون چیزی مینیمالی که لازم است همون دارد.
تاجیکستان یک کشور شوروی بنیاد است که مردمش در دهه های 70 و 80 عصر گذشته مرحله برابری های نسبی اجتماعی را از سر گذرانده است، اما برابر سقوط شوروی در این کشور نیز مبارزه ها برای مالکیت به صاحب مانده دولت شروع شدند. بنا به اطلاع کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان، از سال 1991 تا سال 2010 در کشور حدود 11200 کارخانه دولتی خصوصی کرده شدند که از این 1320 کارخانه میانه و بزرگ محسوب می شوند. کارشناسان میگویند محض این روند با قشرهای دارا و نادار تقسیم شدن اهالی تاجیکستان زمینه فراهم آورد. اسماعیل طلبکوف، معاون رئیس حزب کمونیست و نماینده پارلمان تاجیکستان میگوید حدود 90 درصد مالکیتی که با دست مردم ساخته شده بود خصوصی شد و افزود در یک مدت کوتاه مالکیت یک خلق به دست چند نفر گذشت.
یک کارخانه نساجی تکستیل دوشنبه که بیشتر از 16000 آدم در روز کار میکرد، اگر یک نفر 4 نفر رو میخوند این برابر 50000 آدم همجا همه هم پنسیه، هم فسوبه، هم نفقه و هم محصولات می شود. در خودگی خشلوک که خلخوز سلخوزو که بیشتر از قسمت زیادی مجموع محصولات داخل را استحصال میکردن، بر خودگی دیخونه خصوصی تجدید شدن و این روزها به اندازه 15-20% دوره سال 1990 رو محصولات استحصال نمیکنند.
زمان شروع خصوصی گردانی در تاجیکستان با جنگ داخلی راست آمد. بنا به اطلاع رسمی این جنگ به کشور 10 میلیارد دلار خسارات مالی آورد، تعداد نظرس مردم را از مالکیت محروم کرده، فقیر و دربدر کرد. اما برخی را قبل از همه فرماندهان و رهبران جانب ها را به ثروتمندان میلیون دار تبدیل داد. اما جلال الدین محمود از سروران وقت مخالفین تاجیک میگوید روندهای تقسیمات زمین و خصوصی گردانی کارخانه ها بدون شرکت مخالفین صورت گرفتند و حالا نفری را از سابق رهبران آنها نمیتوان ثروتمند گفت.
مردم میگن گویا ثروتمند است استاد تورجان‌زاده و استاد نوری مرحوم و رئیس حاضر حزب کبیری و اینو ثروتی که اینو دارن ندارن. و ثروتو را بود شدش خوب یک خانه لینکولن اونجا استاد کردگی بود. او خیلی خونه را هر کدوم جانبدارای حکومت و وزیرا و سرانندو تنها به تنها چند تگی دارن. خب استاد تورجان‌زاده هم تو نیست که در هم وقته یک زواد پخته در کافانه بود، همو را خریده بودن.
دولت مراد جمعیف میگوید فروپاشی شوروی و جنگ داخلی و مافیای بین المللی تجارت مواد مخدر نیز شرایط فراهم آورد که در تاجیکستان نیز همکاران خود را فعال کنند و یک قسم اعظم ثروتمندان کشور از این منبع ثروت هنگفت اندوختند. به قول کارشناسان در تاجیکستان یک قشر خیلی خرد و آن هم نزدیک به رهبران سطح عالی کشور که تقریبا 2% اهالی را تشکیل میکنند، اقلیت ثروتمند محسوب میشوند. اسماعیل طلبکوف میگوید به جز اقلیت ثروتمند، قشر میانه حال اهالی نیز در تاجیکستان وجود دارد که به مانند کشورهای سرمایه داری قدرت معین کردن حال و هوای کشور را در شرایط امروز ندارد.
اینا اونهایی هستند که زمین دارند، اینا اونهایی هستند که اگر وسیله استثنا دارند که از روی هم روز زندگیشون برده شده. مثلا نفری هست که تنگین دارد تصدیق میکند، مثلا نفری هست که یک کارخانه دارد او بالفرای استثنا میکند در روی کارگر دارد.
گویند که آنهایی که حاضر قریب بیشتر از 30,000 خواجگی های دهخانه هستی در آنها بیشتر از 100,000 مردم کار کرده ایزد.
اکثر کارشناسان بر این اتفاق نظر دارند که مهاجرت مهنتی یگانه عامل پیشگیری کننده از هر گونه ترقش های اجتماعی و هم روشن شدن خط ترقش اجتماعی در کشور محسوب می شود. دولت مراد جمعیف می گوید تاجیکستان حالا یک مرحله کپیتالیزم وحشی را از سر می گذراند، اما روند بخش ها تقسیم شدن جامعه به بازگشت است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به افزایش فرق میان ثروتمندی و فقر در تاجیکستان در 20 سال اخیر.
اتحاد شوروی،
دولت کارگر و دهقان یا امپریای غضب،
این چه کشوری بود؟
چرا و چگونه از هم ریخت؟
بیرون و بیرون کمونیسم.
سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، روزگار در اتحاد شوروی
در رشته برنامه 20 سال به SSSR،
تقدیم از رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. امروز 1 سپتامبر سال 2011 میلادی است و امروز چون در اکثر کشورهای عالم در تاجیکستان آغاز سال نو تحصیل است، طور معمول هم در این روز درس دانش برگزار می شود و که آن در یکی از مکتب ها یا دانشگاه ها با حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صورت می گیرد. اما سال نو تحصیل در تاجیکستان در حال شروع می شود که در روزهای اول ماه سپتامبر در شهر دوشنبه نشست های بزرگ بین المللی و همچنین جشن 20 سالگی استقلالیت کشور برگزار می شوند. بخشی از همه خوانندگان مکتب ها و دانشجویان دانشگاه های پایتخت و شهرهای بزرگ کشور با برنامه های آمادگی به اصطلاح در مرچیروفکا ها به شرف این نشست و جشن استقلال شرکت می کنند. با توجه به برگزاری این چهارابینی ها میان مردم سر و صدای پنهان شده است که احتمال دارد تاثیر در مکتب و دانشگاه های شهر دوشنبه پس از تجلیل جشن استقلال یعنی بعد از روز 9 سپتامبر آغاز شود. با خاطر روشنی اندوختن به این موضوع همکارم در شهر دوشنبه خورشید همدم با نایلشو نورعلیف سخنگوی وزارت معارف تاجیکستان صحبت کوتاهی آراست و نخست از او از شروع سال نو تحصیل سوال کرد. جناب نورعلیف میگوید
چون انعنه آغاز تحصیل از 1 سپتامبر شروع میگردد، این سال با صنف یک در مؤسسه تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان زیاده از 160,000 با تحصیل فرا گرفته میشود. در سراسر جمهوری آغاز سال نو تحصیل است، یعنی روز دانش تر میشود. روز دانش با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان برگزار میگردد با اشتراک خوانندگان و دانشجویان بالایقت جمهوری و استادان با تجربه.
در میان مردم سر و صدای است که تحصیل بعد از تجلیل جشن 20 سالگی استقلالیت یعنی بعد از 9 سپتامبر آغاز می شود. آیا این سر و صداها واقعیت دارد؟
سر و صداهایی که گویا بعد 9 سپتامبر درس آغاز می گردد این نادرست است. خود واقعیت ندارد چون انانه همانه این سال هم سال نوی تحصیل 1 سپتامبر شروع می گردد. یگان دستور یا سپارش از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف تاجیکستان وابسته با آن که تحصیل بعد تجلیل باید درست است.
اما دیده می شود که تعدادی از دانشجویان و همینطور خوانندگان مکتب ها در راهپیمایی های به مناسبت 20 سالگی استقلال تاجیکستان شرکت دارند. پس تحصیل آنها چگونه صورت می گیرد؟
تحصیل آنها وقتا خیلی در وایای جشنی اشتراک میکنند. یگان وای نیست. البته خیلی در روزهای راهپیمایی هایی که وابسته شده اند در جشن اشتراک میکنند.
تشکر نورشو نورالیف سخنگوی وزارت معارف تاجیکستان بود که سر و صداها درباره تأخیر در شروع سال نو تحصیل در کشور را تشریح میکرد. شنوندگان ارجمند، شما مطالب برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را در سامانه های اینترنتی ما هم با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg می توانید پیدا و مطالعه کنید. و اینجا شنوندگان ارجمند، این نشر مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که با رادیوی آزادی میمونید.
زندگی در دست و درد است، زندگی دامان سرد است، زندگی